Bismillahirrahmanirrahim. To zalubu'ayo summa umanamu. Zalubu'a lisalisi mu'taqidan litamallukihi au baniyan alayhi udwanan. Fain ajazal maliku fala kalama fi s-sihha. Binaan ala al-mashhur. من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك و این ملكه الثالث فاجازه او ملكه البايع فاجازه فالظاهر انه داخل في المساله السابقه. میفرمایند که یک فرع دیگر این است که اگر شخصی آمد این مال دیگری را برای خودش نفروخت که محل بحث ما هست، اگر برای شخص دیگری فروخت، برای شخص دیگری فروخت به این معنا که گفت ثمنش به او برسد، مثلا که اندک ملک او را داره بفروشد، فرش را، فرش زید را این آقای ام از طرف بکر فروخت که پولش به بکر برسد. به صورت فضولی هم این کار را انجام داده. می فرماین که حالا یا معتقد بوده که اصلا مالکش آقای امر هست، یا اینکه عدوانه خودش هم می دانست که اون مالک نیست، غاصبه، ولی خب باز اینطوری انشاء کرده عدوانه که مثلا با اینکه می داند متعدی هست، غاصبه هست، این ملک را از طرف اون فروخته که پول به اون رسد. خب می فرمایید که اینجا اگر مالک اصلی آمد صدا این نوبه ای را، خب کنده این مشکلی نداره، چون ما قبلا هم در باب فضولی گذشت که این معتبر نیست که از طرف مالک بفروشد در صحت فضولی، یا از طرف خودش فروخته یا از طرف مالک فروخته یا از طرف شخص ثالث فروخته، اینها تأثیر نداره، چون این در حقیقت یک نوع تنزیل کرده اون را منزله مالک اصلی و فروخته، یک مالکیت ادعایی برای او قائل شده و فروخته. پس بنابراین این دو اشکالی نداره، اجازه هم میاد همون مالکیت ادعایی را مشخص میکنه، مصداقش را میگه، مالک میاد اجازه میده و صحیح میشه. پس اگر از طرف مالک نفروخت، از طرف شخص صالح فروخت و بعدا خود مالک اجازه داد، اینجا مشکلی نیست، چون در ما در بحث های خود فضولی اونجا گذشت که اگر شخصی مال مالک رو از طرف خودش بفروشد، مالک بعدا اجازه بدهد، برای مالک صحیح میشود، اشکالاتش رو مونده جواب داد. اما اگر نه، این که از طرف شخص ثالث فروخت، شخص ثالث رفت این مال را از صاحبش خرید، بعدا اون ثالث اجازه داد این بیع را، این بیع فضولی را اجازه داد، اینجا چطور؟ اینجا میفرمایند داخل مسئله سابقه میشود که مثلا برای خودش فروخته بود، بعدا خودش اجازه داد، همون مسئله که ما مطرح کردیم، همونجا اگر قائل به صحت بشیم، اینجا هم قائل به صحت میشویم، اگر قائل به صحت نشویم، اینجا هم قائل به صحت نمیشویم. ظاهرا از اونجا مناطش و ملاکش یکیه، این مناطش جداگانه‌ای نداره. حالا در یه جا برای خودش نیت میکند این مال دیگر را، یا در یه انشایی مثلا برای شخص ثالث نقص میکند، این تأثیر نداره، بالاخره برای مالک قصد نکرده. اگر این را مثلا که جایز بداریم داخل در اون مثلا میشه بگن یک مثلا ادله خاصه باشد که برای خودش فروختن اشکال داره، از اون جهت ایراد بگیریم. اگر اون ادله خاصه را در نظر بگیریم، مناط و ملاک از یک باب هستند. بعد میفرمایند که مسئله دوم این است که تا حال ما این مسئله را بحث میکردیم که شخصی ملکی دیگری را، مال دیگر را بفروشد و بعدم خودش برد مالک بشود و اجازه بدهد. حالا این مسئله مطرح میشود که در اینجا خود به این نتیجه رسیدیم که طبق به اصطلاح قواعد صحیح هست، ولی طبق برخی از نصوص این نوع معامله صحیح نخواهد بود. حالا مسئله دیگری در اینجا مطرح میشود، اونم این است که برای خودش فروخت، بعدم رفت مالک شد ولی اجازه نداد. رد کرد اون معامله فضولی خودش را، آیا اینجا چطور میشه؟ این دویشون میفرماین که ظاهرا اشکال نیست که این نوع معامله دیگه باطل است. چرا؟ برای اینکه این دیگه در اون نهی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از ائمه ها وارد شده دیگه قدر مسلمش که همه اینجاست. چون ناطبه مانه سهندک یا سیدرا که مانه کسی نفروش، این مثلا سه صورت آدم بیشتر تصور نمی کنه. این وقت این است که اصلا بعدن هم مالک نمی شود خودش، باید این بی درست بشن. خب این که نیاز به گفتن نداره، نیاز به نه نداره، مثلا مال دیگر انسان برای خودش بفروشد و بعد بخواد با این معامله به اصلاح درست بشه، این که دیگه درست نمیشه روشن. این مالک دو صورت، اون دو صورت این است که بعدن مالک بشه و اجازه بدهد، صورت بعدی این است که مالک میشه و اجازه نداره. خب این که روشن‌تر همون صورت است که مالک بشه و اجازه نداره. پس این قدر متیقن که انه یقیناً این مورد داخل هست، اون موردی که اصلا بعدا مالک هم نشود که اون روشن هست، نیاز به گفتن نداره. از این دو صورت، این که روشن‌تر متیقنه، این است که بعدا هم اجازه بده مالک میشه و اجازه نداره. پس بنابراین علاوه بر این که اون روایات دلالت میکنن، ادله عامه هم اینجا دلالت میکنن، الناس و سلت و علا انوارهم هم دلالت میکنند که این معامله مثلا تو این تسلطش اختزا میکنند که اگر رد کرد این معامله درست نشد. و همچنین لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه هم فرماید اینجا را شامل میشود. پس بنابراین این معامله با رد صحیح نخواهد. اگر بخواد اون طرف این اصرار بکند در این معامله، این مخالف این روایات و این آیات و این عدل نخواهد بود. این بیانشون تا اینجا. بعدشون فرمایند که ممکنه کسی در مقابل این بیان یه بیان دیگری را مطرح کند. اون بیان چی هست؟ اون بیان این است که باید که اینجا در مقابل این عدله عقودی هم بود. اوفو بالعقود میگفت که به عقدهایشون خودتون وفا کنید. خب این شخص در زمانی که مالک نبود، اوفو بالعقود برای شامل نمیشد چون مالک نبود. مالک ملک دیگری بود، یعنی به این ربطی نداشت. حالا که مالک شده دیگه هیچ گیری و هیچ مانعی از این که اوفو بالعقود شامل این عقد این بشود وجود ندارد. یعنی اوفو بالعقود، وفا کن به عقده، خب عقدی بوده که انجام داده، یه وقت مالک نبود اوفو بالعقود را شامل نمیشد، الان که مالک شده اوفو بالعقود را شامل میشود. پس بنابراین باید به عقد خودش پایدار بماند. مثلا این بیانی هست که انه مثلا به بیان دیگر این است که اگر از یک حامی یک موردی خارج شد به لحاظ این که مثلا اون مورد را در یه زمان شامل نمی شده، حالا بعد از مدتی میبینیم که نه، اون عام شک میکنیم که آیا بعد از اون مدت که عام شامل اون فرد نمی شده آیا شامل است یا شامل نیست، شک بکنیم باز تمسک به عموم عام میکنیم. مثلا زید را فرمود اکرم العلماء، یه دلیل آمد گفت که زید را در روز جمعه اکرام نکنیم. زید روز جمعه مثلا فاسق شده بزن اکرام نکنیم، یا عالم نیست بزن. خب روز شنبه این دیگه شام، این دلیل خاص در روز شنبه نمیشه، در روز شنبه روزو میکنیم به عموم که اکرام العلماء، اینم روز شنبه رو میشه. بله اون در یک برهه خاصی خاص ازش این مورد این فرد ازش خارج شد، اون برهه خاصی گذشت، اون معام قابل تمسک هست. اوزو بود اون رو میگه به هر عقدی در هر زمانی وفا کن، اینجا یه برهه خاصش خارج شده، اون زمانی که نهام مالک نبوده، حالا که مالک شد اوزو بود اون رو دیده رو شامل میشه.
خیلی مانت پیسیس هم بحث شد داریم، ایشون نرد میکنه از دیگران که در خیال قبل نمیمو گفتن که مثلا خیالش پوری هست اینا، بعدشون گفتن چون عموم زمانی نیست، اگه این گفت کل دیگران مثلا زمانی میشد به تعداد هم
اطلاق زمانی داره،
بله یه زمانی خارج شد بعد قبل اطلاق این عموم داشت، ولی اگر عمومش مثلا استمراری باشه به این معنی است که اگر یک فرد استمرارش از بین رفت این گفت کلن ازش منتفی شده، یعنی این استصحاب رو مقدم
میشود. این شده حل خواهد بس اللهم الا این قرار اینجا میگم. بعد میفرمایید که
پاسخ این مطلب این است که ما مثلا در جاهای دیگر هم که همیشه را فرمودی در رسائل، در مکاسب، در خیاهم، در جاهلیت گفتیم که نه، اینجا ها از باب تمسک به عموم عام نیست. این فرد که بیا خارج شد یه دوباره داخل نمیشه داخل عام، چون عمومش عموم مفرد نبوده که برای هر زمانی مثلا شامل بشه. یک فرد یک وجود بیشتر ندارد. اون فرد که از عموم بیرون رفت که رفت، نه اینکه برای هر فرد در هر روزی حکمی بود که شما یک روز رو خارج بکنه روز بعد با دوباره آن زنده باشه. برای هر فردی این آن یک شمول بیشتر نداره، یک شمول بیشتر نداره. اون شمول الان از این وقته میخواد دوباره به اون فرد شامل میشه بعد یک بیان دیگر میخواد. این دلیل کافی نیست.
مثلا اکرام دائمی علما مثلا
بله اکرام
به کلیه که از زید برداشته شده دیگه، حالا اکرامای شما چیه
به عبارت اخرى دوامش از عموم فهمیده نمیشه، دوامش از اطلاق فهمیده میشه. برای هر فرد از عمومش فهمیده میشه. یعنی خود لفظ میگه زید امر بعد حسن حسین، پس بنابراین نسبت به شمول به افراد و عموم برای نسبت به این که در این زمان استمرار دارد این از عمومش فهمیده نمیشه، این از یه نوع اطلاقی فهمیده میشه. این اطلاق که از بین رفت دیگه این اطلاق زده نمیشه، ظهور صراحت اینطوری نداره. پس بنابراین ایشون حالا به هر حال بیان های مختلف در اونجا ممکنه گفته بشود، اینجا دیگه نمیشه باید میفرماید جواب این مطلب این است که اینجا نمیشه باید که اون مراجعه کرد، اینجا اون از بین رفته. اینجا باید حکم مخصص را ما استصحاب بکنیم، بگیم که حالا که این شخص مالک نبوده و وضوع و وفا شامل این نبوده، الان که مالک شد شک میکنیم آیا حکم مخصص که الان قبلا مالک نبود و وضوع و وفا نداشت از عموم وضوع و وفا تخصیص خورده بود، اون حکم استصحاب میشود یا رجوع میکنیم به عموم عام؟ رمان در اینجا رجوع به عموم عام نمیشود، منصدم شده از بین رفته، اینجا باید حکم مخصص استصحاب شود که این آقا وجود و وفا نداشت، الان شک میکنیم وجود و وفا دارد یا ندارد، استصحاب حکم مخصص بود. بعدم یه فتح عملی دارن که برسیم اون فتح عمل هم قابل توجه هست. حالا یه مقدار بخونیم. فرمایند که ولو با الاسارس معتقدن لتملکهی او بانین علیه عدوانن، اگر بفروشد برای شخص سوم در حالی که معتقد است برای تملک اون شخص ثالث، فکر میکرده که مالکش همون شخص ثالثه از طرف او فروخت، او بانین علیه عدوانن یا بنا گذاشت بر تملک اون شخص ثالث عدوانن، یعنی با اینکه میدونست اون مالک نیست حالا عدوانه میخواد بنا گذاشته که از طرف او این رو بفروشه، وکیل وکالت گرفته از طرف او بفروشه یا بدون وکالت از طرف او فروخته مثلا فضولی. فاین اجاز المالک، اگر مالک اجازه داد فلا کلام فی الصحه، اینجا اگر مالک اصلی آمد اجازه داد کلام در صحت نیست، صحیح است بنابر همون مطلبی که در خود اصل مسئله فضولی گفتیم که اگر کسی مال دیگر مال مالک را ولو از طرف خودش هم بفروشد مالک اجازه بدهد این صحیحه، بناء علی المشهور، بنابر مشهور که من عدم اعتبار وقوع البیع علی المالک، لازم نیست که بیع از طرف مالک انشاء بشود مثلا. خب پس اینجا در این صورت که اصلا مشکل نیست و این ملک هم ثالث و اجازه، اما اگر آمد شخص سوم که این از اون طرف اون شخص سوم فروخته بود، همون شخص مالک شد و همون شخص اجازه داد این بیرای معامله را، اون ملک همون بایه فرزازه یا خود این فضولی که به حساب بایه هست خودش مالک شد اجازه داد، مالک هست اجازه نداد، خود یا اون شخص ثالث یا این بایه اجازه داده. فظاهر انه داخل فی مسئله سابقه، ظاهرا این داخل در مسئله سابقه می شود که مثلا من با شیئا ثم ملک، مثلا خب یه چیزی را فروخته بعدا مالک شده، در اونجا ببینیم از نظر ادله خاصه ادله عامه چی میگه و در اینجا هم باید بر طبق قول مثلا فتوا بدهیم. این چیز جدایی نداره، مثلا خصوصیت جدایی نداره. ثم انه قد ظهر من ما ذکرنا فی المساله المذکوره، میفرمایند که ظاهر شد از اون چیزی که ما ذکر کردیم در این مساله سابقه، مساله مذکوره، مساله مذکوره ما همین بود دیگه، یک کسی مالی را از طرف دیگر به اصطلاح بفروشد، بعدا مالک بشود و اجازه بده. در این مساله ما مطالب را ذکر کردیم، گفتم از نظر ادله عامه باید حکم صحت بشود، اما ادله خاصه اختزای بطلان این را دارند. از این مطالب روشن شد حال مسئلت اخرى، حال مسئله دوم هم روشن، مسئله دیگر هم روشن شد. اون کدومه؟ وحی مالو لم یجزل بایه بعد تملکه. اونم این است که اگر بایه اجازه ندهد این بیع خودش را بعد از تملک، اون به اصلاح فروخته ولی بعدن اجازه نداد، اینم روشن شد. خب حالا که اونجا ما قائل به بطلان شدیم، اینجا باید به طریق اولا قائل به بطلان بشیم طبق ادله خاصه. فإن الظاهر بطلان اون بیع الاول، اینجا دیگه ظاهر این است که اون بیع اول این آقا به اصطلاح باطله. چرا؟ لدخولی تحت الاخبار المذکورت یقینا، برای اینکه این داخل هست این مورد در تحت اخباری که ذکر شد و روایات ناحیه یقینا داخله. حالا که یقینا داخله، پس بنابراین ظاهر این است که این باطل هست. از فرمودید اینجا این سوال مطرح شده که چطور میگه یقینا داخله ولی ظاهرا باطله. ظاهرا ظاهر بطلان بیل اول دخولی یقینا، یقینا داخل اونجاست ولی ظاهرا باطل هست، این خوب روشنه. حالا که یقینا داخل اون موارد هست، بنابراین که ما نهی را به اصطلاح ظاهر در بطلان بدانیم، اون ظاهر این است که این باطل هست. مضافا که دلیل سومی هم در کار هست، مضاف دلیل دومی هم در کار هست، الى قاعده تسلط الناس على اموالهم، قاعده تسلط الناس على اموالهم هم اختزا میکند که این آقا اجازه نداد دیگه این معامله صحیح نشود. و عدم سیرورتها حلالا، و عدم هم مضافن الى عدم سیرورتها، این هم دلیل سوم که مضافن این که این مال نمی شود حلال من دون تیب نفس، بدون تیب نفس حلال نمی شود. دیگری ادله تیب نفس و رضایت مالک هست، مثلا اینجا میگن این آقا راضی نیست الان. فإن المفروض، چرا میگیم که این حلال نمی شود بدون تیب نفس؟ اینجا عدم تیب نفس رو بیان میکند که فرض این است که ان البایه بعد ما صار مالکن لم تتب نفسه به کون ماله للمشتری الاول. چون فرض ما این است که بایه بعد از اینکه مالک شده نفسش راضی نشده به اینکه مالش مربوط به مشتری اول بشه. و انتظامه قبل تملکه به کون هذا المال المعین للمشتری ليس التزاما الا به کون مال غیره. اما اینکه بفرماید آقا قبلا خودش گفته بود ملتزم شده بود، اون التزام هم که التزام به اصطلاح مربوط به کسی دیگری بوده، مثلا و التزام هو قبل تملکهی بکن هذا المال معین للمشتری، و اینکه ملتزم بوده قبل از تملک خودش که این مال معین برای مشتری باشد، لیس التزاما الا بکن مال غیره. نه، این التزامی هست که مال دیگری برای اون مشتری باشد، این التزام هم به درد نمیخورد که از ملتزم میشود که بعد مال دیگری مال فلان میشود که
این زمان که این التزام داشته مال مال خودش
نه، التزام باشد که
تسلط بر مال خود حساب
شد، پایبندی حساب نمیشه، این رضایت حساب نمیشه. پس بنابراین این آقا این اگر رد کرد معامله باطل هست. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی اینطوری استفاده کنه بگه آقا ما دلیل داریم که این معامله صحیحه، اون دلیل چی است؟ افضل ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد مشاء وشروطهم، که این مقتضای عموم وجوب الوفاء به عقد و شرط بر هر عاقدی و هر شارطی چی هست؟ باید این بیع خودش ملتزم باشد، حق این که بخواد رد کند نه، به مجرد انتقال مال الیه، به مجرد اینکه مال منتقل به این بایع شد دیگه برای این لازم میشه. و این کان قبل داره که اجنبی هست، ولی اون که قبل از انتقال اجنبی بود، این آقای بایه اجنبی بود، لا حکم لوفایهی و نقضه، حکم برای وفای این بایه و نقضه این نبود، یعنی مالک نبود. اما الان که مالک شد به حکم بود، هیچ مانعی از شما به این مورد نداره. و لعله لعزل ما ذکرنا، و شاید این است که به خاطر اون چیزی که ما ذکر کردیم، رد جه فخر الدین فی الایضاح، ترجیح داده مرحوم فخر الدین در ایضاح الفوائد و ایضاح القواعد بنا علی صحت الفضولی، که ایشون بنابر صحت فضولی که ظاهر مرحوم فخر المحققون قائل به صحت فضولی نیست، حالا بنابر این فرموده که اینجا را ما باید صحیح بنابر صحت فضولی، صحت العقد المذکور به مجرد انتقال، ایشون ترجیح داده که این چنین عقدی به مجرد انتقال به این بایه صحیح میشه من دون توقف علی الاجازه، بدون که متوقف بر اجازه باشد. قیل گفته شده و یلوه ها و من الشهید الثانی، ایشون گفته شده که همین مطلب به اصطلاح فهمیده میشود از شهید ثانی فی هبت المسالک، در باب هبه مسالک، کتاب مسالک باب هبهش. و قد سبق استظهاره من عبارت شیخ المحکیه فی المعتبر، و گذشت که ما همین مطلب را استظهار کردیم از عبارت شیخ در که حکایت شده بود در کتاب معتبر، که شیخ هم که اندازین نظری دارن که بله به مجرد انتقال این صحیح می شود، دیگه نیاز به اجازه ندارد. این بیان ایشون تا اینجا می فرماین که لکن یضعفه ان البایعه غیر مأمور بالوفا قبل الملک غیر استثناء، اما تضعیف میکند این بیان را که اینجا عموم و وفای بالعقود اینجا را شامل میشود، در مایان که میگیم نه، این بایه مأمور به وفا نبود، قطعا از این عوف بالعقود خارج شده بود مأمور، این شخص این بایه، و مأمور به وفا نبود قبل از ملک فیست صحب. الان شک میکنید که حالا که مالک شد آیا مأمور به وفا شد یا نشد؟ استصحاب عدم مأموریت به وفا را میکنیم، بگیم که الان مأمور به وفا نیست. و المقام و مقام و استصحاب حکم خاص، این مقامی که الان هست آعوه و بلوگود از یه طرف داریم، از یه طرف میدانیم که قبل از ملکیت این آقا وجود وفا ندارد، مقام فرماین مقام استصحاب حکم خاصه، نه رجوع به عام، لا مقام الرجوع الى حکم عام، نه مقام رجوع به حکم عام، اینجا به عام رجوع نمیشه، اینجا باید به همون خاص ما مراجعه بکنیم، به معنای اینکه حکم خاص را ما استصحاب بکنیم. فتأمل که اینجا ممکنه کسی اشکال کنه به این استصحاب، بگه که استصحاب در جایی است که وحدت موضوع باشد، اینجا وحدت موضوع نیست، چون قبلا این آقا مالک نبود، الان مالک شد، مالک غیر مالک و مالک دو موضوع هستند عرفه، نمیشه بعد اون زمان را حکم اون زمان را به این زمان را سرایت بدیم، که از باب سرایت حکم موضوع به موضوع آخر هست که استصحاب در اینجا ها معنی ندارد، اونها با وحدت موضوع اختلاف حالات هست، نه اینکه با تغییر موضوع. این فتأمل یکی این بیان، یا یک کسی بگد که اینجا به اصطلاح اصلا از باب تخصص هست که شما فرمودید که مثلا به عموم عام رجوع نمی شود، مثلا کم احتمال رجوع به عام اینها مطرح شد، اینجا اون جایی بود که تخصیص باشه، اینجا اصلا تخصص بود، از اول داخل عام نبوده، چون اصلا مالک نبوده اینا مثلا، ولذا این بحث اصلا کمنه مربوط به این مورد نیست که مثلا شما بگید که اینجا یه عام فوقانی داریم، این از باب به اصطلاح مربوط به عرصه کبرا نیست، اینجا یه شخصی است که تازه الان مالک شد، یعنی یه فردی قبلا خارج نشده، اون که گفتم وجود عام و معام نمیشود باید فردیتش باشد، تخصیص بشود، بعد بگیم که رجوع به عموم عام نمیشه. اما این نیست است که کسی قبلا عالم نبود، اکرم العلماء گفتن عالم نبود روز جمعه، روز شنبه شد عالم، که اکرم العلماء را شامل این میشود. نه اینکه بگید که یه زمان خارج بوده دیگه این عام اینا شامل نمیشه، اصلا خارج نبوده، یعنی داخل نبوده تا خارج بشه. پس بنابراین این به مطلبی که فرمود اینجا رجوع عام نمیشود، نه رجوع به عام میشود. به چه بیان؟ به این بیانی که اینجا از باب تخصص بوده عدم شمولش در این زمان، نه از باب تخصیص. و از فرمود این عام از حجیت نیفتاده که مثلا
در هم تو استصحابش اشکال رفت هم تو حکمه ها خاص بودنش.
بله
بگم اون یه حکم دیگه ای داشته، اصلا استصحاب هم نمیشه، در اون موضوع جدیده.
بله
حکمش هم جدیده.
بنابراین این را تعمل وجوه دیگری هم گفتن، گفتن خب اینجا دلیل کنه اطلاقاتی که در مورد خاصه هست هم اون اطلاقات باز دلیل هستن، نیاز به استصحاب نیست، اونجا هم به اصلا کنه شکی در و وجوه دیگری هم در این زمینه گفته شده که ظاهرن اینجا را نباید ما صغرای و کبرا بگیریم. مضافاً الى معارضة العموم المذكور به عموم سلطنت الناس على اموالهم و عدم حال غیرهم الا عن طیب النفس. بله علاوه بر این که یه دلیل دیگری هم اینجایشون مطرح می فرماین، اونم این است که بر فرض بپذیریم که این عموم عام اینجا زنده است، ما قبول می کنیم که عموم عام وجود اینجا زنده. خب اگر این هم بپذیریم در طرف یه ادله معارض هم هست، از اون طرف ادله میگن که الناس مسلطون علی امواله یا لا یحل مال من الا انتی به نفسه. پس بنابراین اینجا بر فرض بگیم که این عموم عام مراجعه میشود به عموم عام، اینجا از باب تعارض خواهد بود و تعارض میشود تساقط میشود، تساقط هم میشود رجوع به استصحاب عدم نقل انتقال میکنه. نواز فرمودید بس اینجا راه به وجوب عفو العبود نیست، از این بابت که بر فرض بگیم عفو العبود اینجا هیچ مشکلی برای مراجعه ندارد، عدمه معارض داره، تعارض میکنن، تساقط میکنن، وجوب میکنیم به اصالت اصالت عدم نقل انتقال در معاملات. مضافا الى معارضت الامور المذکور، علاوه بر اینکه امور مذکور معارض است به امور سلطنت الناس على اموالهم، با همون عمومی که اول دست نشون استدلال کردن در عدم صحت به این عمومات، خب اون عمومات معارض هستن و عدم این حال خیره هم که اموال دیگران به دیگران حرام نیست، الا حلال نیست الا انتی به نماز. اگر اون عدم در شما که ما اول دست مطرح کردیم، اول این مسئله مطرح کردیم به اصلاح به عنوان تنها دلیل قبول نمی کنید، خب بالاخره اونها هم هستن، درست فرمودید، اگر او بولو بوده از اونها هستن با هم معارضه میکنن. و فهو الحکم المذکور فی روایت الحسن بن زیاد المتقدمه، علاوه بر این اون فهوای حکمی که در روایت حسن بن زیاد که گذشت، مثلا روایت حسن بن زیاد گذشت که فی نکاح العبد بدون اذن مولا، عبد رفته بود بدون اذن مولا ازدواج کرده بود، بعدا آزاد شد و ان اتقه لا یجدی فی لزوم المکار، در اون روایت بود که آزاد شدن و عبدی که بدون اذن مولا ازدواج کرده فایده نمی بخشد در لزوم المکار، لولا سکوت المولا الذی هو بمنزلت الاجازه، اگر نبود که مولا ساکت شده مثلا اون زمانی که این عبد بوده فهمیده و ساکت شده، الذی که اون سکوتی که هو بمنزلت الاجازه، خب منزله اجازه باشه. اون روایات هم که همه معید این معنا بودن که دائر مدار اجازه اون طرف هست، اجازه باید بیاد از صاحب اجازه، و الا اگر اجازه نباشد، این که صرف این که ناقا الان مالک امر خودش هست مثلا، این کافی در صحت عقد نخواهد بود. و الا اون روایت نمی فرمود که ببینیم که اون مالک هستی چی گفته، مثلا آیا ساکت شده یا ساکت نشده. اون روایات هم در این برای معنا هستن که اینجا از باب وفو بالعبود نمیشود اینجا مثلا ملزم کرد که یه این اخت لازم النفاس مثلا
سدین. حالا چهار به اون نزده شوشیم اصل او بلاغود خودش تخصیص می کنه به چیز فرمان عدل رضایت دون که اصلا خودش این مقاید میشه خودش بگیم خود به خود بگیم اصلا حقوق بود اصلا ما اول تخصیص برده بگیم عدله دیگه این عدله نمیتونیم اون عموم رو در نظر بگیم اینجور عموم اگر در نظر بگیریم این عدله تخصیص میدن اگر تخصیص نظر میشه معارض این مدرش اینه دیگه این رو
هم ظاهرا باید این از باب تخصیص بگیریم نه از باب تعارض از باب تعارض مثلا نباید بگیریم
یه مثلا مخصوصا اگر همون باشد با این عدله تخصیص میخوره
نه تخصیص
معارضش
معارضه یه کمی
کلی نیست بگیم مثلا
ما اگر این که میناره مخصوم وست درست کننشون مثلا بگیم و الوف بالوقود از اون طرف هم الناس مسلط به الانواله اینا اینها یک موضع اجتماع دارن دو موضع افتراق دارن اونجا که موضع اجتماع هستن تعارض و تعارضی کردن تصابت میکنن ولی ظاهرا اینطوری نیست این ادله تعارض ندارن اون ادله حاکم هستن بر این ادله عرف و بالعقود یعنی اون ادله حاکم هستن مخصص هستن
مواجد هم هست یک تجارت اعراض
در اینجا دیداریم بله تجارت هم مخصوصا اون آیه الا ان تكون تجارت هم تراز اصلا تجارت هم ترازه قید تجارت شده است مثلا یعنی هر تجارتی اصلا
ممزان پیش نمیاد
در موازه پیش نمیاد اونجا از باقی تخصیص هست یه شده هم خوب بود میگفتن که برفرض ما بپذیریم که این عام زنده هست به اصلا تخصیص میخورد با ادله نه اینکه معارضه شاید هم منظورشون مثلا معارضه بدوی هست مثلا
در موضوع خاص که مثلا این نیست وارد میکنند و مثلا چون این خاصه باید در
میکنند مقدم میشه تا آرز بعدی مرادشون باشد ثم الوصول لما عدم عدم التوقف علی اجازه فا اینما هو فی ما اذا باع الفضول لنفسه اما لو باع فضولا للمالک او لثالث ثم ملک هو فجریان عموم الوفا بالعقود و شروط به نسبت الى بایعش کرد و باید که اگر ما بپذیریم حالا این ادعا را در این مسئله که متوقف بر اجازه نیست در اینجا به محض مالک شدن این دیگه اصلاح عقد لازم می شود اگر بپذیریم که متوقف بر اجازه نیست این در صورت است که فإنما هو این عدم توقف در صورت است که فی ما اذا باع الفضولی لنفسه فضولی برای خودش فروخته در اون صورت است که اگر بعدا این خود فضولی مالک شد بگیم که دیگه این نیاز مثلا بگیم که اینجا نیاز به اجازه ندارد و عقد لازم شد اما لو باع فضولا للمالک اما اگر فضولتا برای مالک فروخته او لثالث یا برای شخص دیگر فروخته ثم ملک هو بعدا خود این بایع مالک شد فروشنده است فجریان عموم الوفاء بالعقود و شروط به نسبت الى بایعش کرد اینجا بخواهید بگید که از باب عرف بالعقود بر این آقا لازم است که باید پایبند این عقد باشد خودش نوشته می شود اینجا قبولو بود اینجا را بخواد بگیرد نسبت به این شخص اشکل یعنی راه داشت که بگیم که التزام خودش بوده برای خودش بوده بس بنابراین قبولو بود و یک مانع بیشتر نداشته که مالک نیست التزام مربوط به خودش بوده
اما بوده
مالک نبوده التزام نسبت به کار خودش مثلا سازم اما به خلاف موردی که مثلا الان ما فرض میکنیم که برای شخص دیگر فروخته شخص دیگری خواهد بود که انتصاب به خودش پیدا بکنه این نیاز به اجازه دارد که انتصاب به خودش پیدا بکنه اونجا انتصاب بوده رضایت بوده و التزام بوده مثلا از طرف خودش این فقط مالکیت اینجا هم مالکیت نیست در این بحثی که برای دیگر فروخته هم انتصاب عقد خودش نیست مثلا التزام خودش نیست التزام نسبت به خودش نیست ولو باع وکالتا عن المالک فبان انعزاله به موت الموکل فلا اشکال فی عدم وقوع البیع له بدون الاجازه ولا معها نعم یک اول الوارث مع اجازته حالا این فرع را شما مطرح کردم که این فرع البته مربوط به اصل باب فضولی هست، مربوط به این منبع شیء از ملک نیست. یک کسی دقیقه برمایید، یک کسی آمده فضولتاً مال کسی را فروخته، بعداً روشن حالا فرقون که وکیلش هم بوده مثلا فروخته مال اونها، مثلا فرش اونها خانه اونها فروخته، بعداً روشن شد که بابا در حین فروش در حین بی اونها از دنیا رفته بود، اون موکلش از دنیا رفته بود، مثلا وکالت تمام شده، بس اون بی فضولتاً انجام گرفته. اینجا می‌فرمایند که دیگه راهی ندارد که این معامله برای او واقع بشود، چه با اجازه چه بدون اجازه، چون دیگه اون مثلا اون شخص از بین رفته دیگه، از دنیا رفته دیگه، مالکیت نسبت به او تمام شده، اون نسبت به مالش مالک نیست الان، این آقا هم که اجازه این هم که به درد نمیخورد که این رفتی به اون اموال نداره، این بخواد اجازه به درد ندهد که کل حذر فی جنب الانسان میشود، اون هم که از دنیا رفته مالک هستی، مالک الان ورثه هستن، پس بنابراین این با اجازه این وکیل این شخص یا بدون اجازه او درست نخواهد شد. بله اگر ورثه اجازه بدهم برای ورثه این عقد درست خواهد شد، چون به اصلا یه عقد فضولی هست که بر اموال اونها انجام گرفته، الان مالکان اجازه میدهن، اجازه میدهن پس صحیحه. پس بنابراین این البته مربوط به اصل باب بحث فضولی هست، زیاد ارتباط خیلی تنگاتنگی با این مسئله ما ندارد که یک کسی مال دیگر را فروخته، بعدا روشن شده که در اون زمان اون آقا مالک نبوده، مثلا مالک از دنیا رفته، اونجا می فرمایند که با اجازه این شخص فضولی یا بدون اجازه این نقد صحیح نمی‌شود. ولو باع وکالتا للمالک، اگر وکالتا از مالک سیده باشد، فبان این احسان هم بروت موکل، بعد روشن شد که منعزل شده این شخص وکیل به بروت موکل، معلومه که از وکالت افتاده، این وکیل منعزل شده، چرا؟ چون موکلش مرده بوده در اون زمانی که میفروخت مثلا. فلا اشکال فی عدم وقوع بینه بدون اجازه و نامه، اشکال نیست که بی واقع نمیشود برای این مالک بدون اجازه و با اجازه این وکیل، اینجا دیگه ربطی نداره به اون مثلا مالک دیگه اون نیست، نه یک قبل الوارث ما اجازته، بله برای وارث واقع می شود اگر وارث اجازه بدهد، چون اونها مالک هستن، اونها میتونن عقد فضولی نسبت اموال خودشون را اجازه بدهن. المسألت الثالثه، یه پنج دقیقه وقت هست بخواید بخونید. ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف. مسئله سوم در این مجیز، بحث مجیز این هست که در مسئله قبلی واقعا در حین عقد جائز تصرف نبود، اما در این مسئله سوم فرض این است که جائز تصرف بوده، ولی خودش متوجه نبود که مثلا جایز تصرفه، فکر میکرد جایز تصرف نیستم، معامله رو انجام داد، بعدا روشن شد که ما جایز تصرف هستم، حالا فکر میکرد مالک نیستم، بعدا روشن شد که مالکه، فکر میکرد مثلا وکیل نیستم، بعدا روشن شد که نه وکیلش بوده، مثلا او توکیل داده به این مثلا وکالت داده، فکر میکرد ولیش نیستم، بعدا روشن شد نه این ولایت داره وکالت، یا از جهت مالکیت فکر میکرد اون عاقد اون بایه که من جایز تصرف نیستم، بعدا روشن شد که نه جایز تصرف بوده. حالا اینجا این معامله صحیح میشود یا صحیح نمیشود؟ ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز تصرف فبان كونه جائز تصرف، روشن شد که من جائز تصرف بودم، مثلا فکر فضولی انجام میده، بعدا این فضولی نبوده اصلا اصیل بوده. و عدم جواز تصرف المنکشف خلافه اما عدم الولایه فانکشف كونه وليا و اما عدم الملک فانکشف كونه مالکا. حالا اینکه جایز تصرف که نبوده که خلافش کشف شده، یعنی اونایی که فکر میکرد زاهد تصرف نیستن که المنکشف خلافه که خلافش کشف شده که بعدا روشن شده که زاهد تصرف هست، این یا منشأش این است که این مال عدم الولایه، فکر کرد من ولی نیستم مثلا فانکشف کونه ولیه، روشن شد که نه این ولی این طفله مثلا پدرش مثلا، و این مال عدم الملک یا فکر میکرد که این مال من نیست فانکشف کونه مالکه، یا بعدا منکشف شد که نه این خود مالکه مثلا ملک خودش داره فروخته. خب این شد دو صورت، این عدم جواز تصرف یا منشأش عدم ولایت بوده یا عدم ملک بوده، هر کدوم از این دو صورت هم باز دو صورت دارن، و علا کل منهما فاما ان یبیع عن المالک و اما ان یبیع عن نفسه، در هر کدوم از این دو صورت هم یا از طرف مالک میفروشه، فکر میکرد که مثلا این ولیش نیست ولی گفت از طرف مالکش من میفروشه، از طرف اون بچه هر کس میفروشه، این بعدا روشن شد که ولیش درست از طرف مولا، یا اون موقع از طرف خودش بعدا روشن شد که ولیش مولا علیه یا ملک مولا علیه. خب این دو صورت، دو صورت بعدا این است که این آقا چطوریه از طرف خودش مثلا فروخته، بعدا روشن شد که اون چی هست، اون ولیش بوده مثلا، یا از طرف خودش فروخت بعدا روشن شد که مالکش بوده، خودش مالک بوده حواس فرموده. خب از طرف مالک بودن و اونجوری که از طرف مالک بوده و برای به اصطلاح خودش مالک بوده از طرف مالک فروخته، فکر کنه مالک کسی دیگریه، عنوان مالک را پس کرد، عنوان کلی من از طرف مالکش میفروشم، یا مالک کسی دیگر، یا مثلا فکر کنه زید از طرف زید میفروشم. خب پس بنابراین موضوع میشه چهار قسم، فهم معنیبی عن مالک، یا در این از طرف مالک میفروشد اونجایی که فکر میکرده ولی نیست، و این معنیبی عن نفسه یا از طرف خودش میفروشه، در اون صورتی که فکر میکرده مالک نیستم باز دو صورت داره، یا از طرف مالک میفروشه یا از طرف خودش میفروشه. فالصوره اربعه، پس صورت ها چهار تا هستن، چهار تا صورت میشه فرض کرد. الاولا معنیبی عن مالک فانکشف کونه ولی ربه، که از طرف مالک بفروشه بعدن روشن بشه وقت که خودش ولی بر وی بوده، فکر میده از طرف مالک به صورت فضولی میفروشه بعدن روشن شد که نبا این خودش ولی این طفل بوده. فلا یم بقل اشکال فلزوم حتی علن قول به بطلان فضولی، در این صورت فرمایید که خب اینجا هیچ مشکلی ندارد این نوع معامله، چون این فکر میکرد این معامله فضولی هست، در واقع فضولی نبوده، این معامله را انجام داده ولی بوده، ولایت داشته، فقط متوجه نبود که ولایت دارد، این معامله اشکالی ندارد. حتی اگر بگیم عقد فضولی باطل است، اینجا داخل فضولی نیست، اینجا عقد صحیحه. لکن در ظاهر من المحکم القاضی، اما اون چیزی که ظاهر از محکی از قاضی ابن براد ظاهرم که شون فهمده که نه، اگر متوجه نبود باطله، اگر متوجه نبود خودش و خریداران هیچ کدوم متوجه نبودن که بابا این آقا الان وکالت ندارد مثلا، متوجه نبودن این معامله باطله، ولو این که در واقع وکالت داشته، مرحوم قاضی ابن براد گفته ولو این که در واقع وکالت داشته، ولی خودش خبر نداشت که وکالت داشت، خریداران هم خبر نداشتن وکالت داره، این معامله باطله، ولی اون که بعدا کشف بشه که وکالت داشته، ولایت داشته،
ایشون از وزیران هم باطل
میدونه. بله ایشون را حالا باید مراجعه کرد که اونجا چی گفتن، در اصل مثلا چی گفتن. فرمایند که لکن ظاهر من المحکم القاضی، ظاهر از محکی از قاضی این است که انهو اذا اذن السید لعبده، ایشون اینطوری فرمودن که اگر سید به عبدش اذن داده، اذن داده چی؟ فی تجاره، در تجارت، فبا و اشترا، بس او فروده بفروشد و بخرد، و هو لا یعلم به اذن سیده، توجه فرمایید، برای خودش متوجه نبوده که معصوم از طرف سید، ولایت داره متوجه نبوده، و لا علم بهی احد، مشتری ها متوجه نبودن که کسی هم متوجه نبود که این الان معزون این وکالت داره، لم یکن معزونن فی التجاره، این شخص معزون در تجارت حساب نمیشه بود. و لا یزول شیئون مما فعله، کارهایی که انجام داده هم معاملاتی انجام داده این هم جایز نیست، این هم باطله. فإن علم بعد ذلك و اشترا و با اجاز ما فعله بعد ذلك، اما اگر فهمی بعد از این، بعد از این که مثلا اذن داد مولا، این بعد از مدت فهمی، بعد از مدت فهمی بابا من معزون بودم، معزون هستم، لشترا و با بعد از اون یه خرید فروش انجام داد، جاز ما فعله بعد از اذن، اون وقت جایز از اون کارهایی که انجام داده بعد از اذن و بعد از این اونها جایز هم قبلی ها نه. ولم یجز ما فعله قبل زاده، و جایز نیست اون کارهایی که انجام داده قبل از اینکه این بفهمه، قبل از علمش
بذارم گفت بعد از علم بهتر
بود، بهتر بود اما روشه نترم. فا این امر سید و قومن ان یبایع العبد، اگر سید امر کند، مولای این عبد امر کند یه عده را که با این عبد معامله کند، سید اذن داده به این عبد که این کار را انجام بدهد، کان بیع و شراء منهم جایز، بیع و شراء این عبد از اونها جایز خواهد بود، چون مشتری ها میدونن. اما پس اون جای را مرحوم قاضی استثناء میکند که نه خودش بداند نه طرف بداند. و جرا ذلک مجرا الاذن الظاهر، فرموده که اگر مشتری ها بدانند این جاری میشود، علم اون مشتری ها اون قوم جاری میشه بده علم اون قوم مجرای اذن ظاهر، مجرای اذن ظاهر، چون که اگر اذنش ظاهر بود همه میدانستن سو صحیح بود، امر سید قوم را که با این مبایعه کنن این هم جار مجرای اذن ظاهر است. فاین اشترا العبد بعد ذلك من غیرهم و باعت جازه، اگر عبد بعد از این از دیگران خرید فروش بکند غیر از اون قوم خرید فروش کند با وجه این صحیح خواهد بود. پس تنها یک صورت را استثناء میکنند که نه خودش بداند نه دیگران بداند، اما اگر فی الجمله خودش بداند یا دیگران بداند معاملات این عبد صحیح خواهد بود. و همین مختلف الایراد علیه، مرحوم علامه در مختلف ایراد گرفته، اشکال گرفته در مرحوم قاضی، لأنه لو اذن المولا ولا يعلم العبد، اگر مولا اذن بدهد و عبد نمیداند ثم باع العبد بعدا عبد بفروشد صحه، این صحیح اذن واقعی کافیه، ولو جن عبد متوجه نیست مثلا، لأنه صادف الاذن، برای اینکه این بیعش مصادف با اذنه همراه با اذنه، ولا یؤثر فیه اعلام المولا بعض المعاملین، و مؤثر نیست در این صحت، یعنی در صحت و عدم صحت اعلام مولا بعض معاملین که آیا بگیم که اونها را اعلام کرده یا نکرده، اگر اعلام صحیح نیست این تأثیری نداره. ما نگاه میکنیم که این آقا معزون واقعا یا معزون نیست، و این طالب هم حسن مرحوم شیخ هم همین بیان را میپذیرند، یعنی این بیان برای علامه درسته هست، اذن واقعی که باشد کافیه. پس در این مسئله اول که واقعا معزول بوده یا واقعا ولی بوده، جایز تصرف بوده ولی خودش نمیدانسته و برای مالک هم انجام داده، این در این صورت معامله صحیح هست و اشکالی نداره.